أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين. باب چهاردهم، سر این که چرا حوا رو حوا نامیدن، از امام صادق علی ابن ابی حمزه، از ابا بصیر، از امام صادق علیه السلام روایت نقل میکنه. سمیت حوا و حوا لانها خلقت من حی، چون از حی در واقع، یعنی من حیین یعنی از یک موجود زنده آفریده شده. موجود زنده منظور همون نفس واحده است. شو بعدش میفهمون قال الله عز و جل خلقتم من نفس واحده و خلق منها زوجا، یعنی خداوند سبحان از نفس که یک موجود حی است آدم آفرید، از همون نفس هم حوا را آفرید. روایت باب بعدی، باب 15، چرا مرعه را مرعه نامیدن، سر مرعه نامیدن چیست؟ باز این همون با همون سلسله سنده، از امام صادق سمیت المرعه تو مرعتن لانها خلقت من المرعه، چون خلق شده از مرعه، یعنی خلقت حوا من آدم، یعنی حوا از آدم آفریده، از آدم آفریده شده. اینم چون تو این صفه باید هم اسرائیلیات متعدده، اینکه از دنده چپ مرد، از مثلا بخشی از مرد آفریده شده، اینا رو اسرائیلیاته که اومده اینجا، که من جنسیت، این از همون جنس آدم، جنس آدم از نفس، این حوا هم از نفس. باب 16، باب لتلتی من اجلاس سمیت نسا نسا، چرا نسا رو نسا نامیدن؟ بفرمان حدیث طولانی است از امام صادق، این تیکش اینه، سمیت نسا و نسا ان لانه لم یکن لآدم انسون غیر حوا، چون عرض کنم خدمتتون برای آدم مونسی جز حوا نیست، یعنی نسا از انسه، یعنی انس است برای آدم، زن برای مرد انس است، آرامش بخش است. خب باب 17 هم بابی است درباره سر چگونگی پیدایش نسل آدم. دو تا روایت نسبتا مفصل هست که روایت هم از عرض کنم خدمتون زراره است که میگه از امام صادق علیه السلام درباره چگونگی پیدایش نسل آدم، نسل زر در واقع نسلی که به عنوان ذره آدم است سوال کردم و یا سوال شد و حضرت گفت که یه عده معتقدن، یعنی کسی داره اینو نقل میکنه که یه عده معتقدن خداوند به آدم وحی فرستاد که دختران آدم با پسران آدم ازدواج کنه، ازدواج خواهر برادری بوده و در واقع همه انسان ها در اصل خواهر برادرن، چون زایده خواهر برادرن. بعد حضرت می فرماید که سبحان الله و تعالی انزالک علوا کبیرا، منزه خداوند از این که این نسبت رو بخواییم بهش بدیم. بعد آیا میشه گفت که خداوند احباب و انبیاء و سفیران و حجت ها و مؤمنین و مسلمین و اینا رو از حرام خلقتشون رو درست کرده، یعنی قدرت نداشته از حلال به وجود بیاره؟ اینا بعضی اومده بودن نه اون موقع مثلا حلال بوده بعد حرام شده، مثلا نه حرام بوده، حرامه از ابتدا ازدواج دختر و پسر، خواهر و برادر حرام بوده، الان هم حرامه، تا قیامت هم حرامه. از یه طرف خداوند پیمان به حلال و طهارت و پاکیزگی گرفته، از طرفی اما خلقتشون اینطوری باشه. بعد میگه حضرت فرمود به خدا سوگند که برام نقش شد یه چارپای روی خواهرش جست، وقتی فهمید که عرض کنم خدمتتون، یعنی بعد که پایین آمد فهمید که خواهرش است، آلت خود رو بیرون آورد، با دندان آن را کند و مرد. یعنی اگر حتی حیوانات چارپایان بفهمند که با خواهر خودش مخالفت داشته، اینا اینطور میشن، یعنی این مقدار حیا دارن که چنین مخالفتی نداشت، مگر اینکه ندانن، کمون که اکثر حیوانات هم نمیدونن و لذا خواهر برادری رو تشخیص نمیدن. بعد سوال میکنه اون شخص یا ضراره بوده یا شخص دیگه، ولی حدیث از ضراره میگه ادهی میگن خداوند حوا رو از آخرین دنده چپ آدم آفرید. باز حضرت میفرماید که اینم خداوند منزه از این نسبت گوینده. مگر خدا قدرت نداشت که خلاصه حوا رو مستقل از برها روح و نفس بیافریند؟ اینا مطالبی است که خلاصه اهل تشنیع مطرح میکنن و خداوند آدمو بعد توضیح میده که خداوند آدمو از گل آفرید، فرشتگان رو فرمان داد که سجده کنن برش، بعد خواب رو برش چیره کرد، خوابید، بعد انسانی را برای او آفرید، یعنی حوا رو. بعد که حوا رو آفرید، عرض کنم خدمت شما، ثم جعل فی موضع النقره التي بین ورکی، یعنی حوا رو که خلقش کرد، از همون نفسی که آدم آفریده بود، از همون نفس هم حوا رو آفرید، بعد در گودی بین دو گرده آدم قرارش داد. مثلا آدم فرض کن این تو خوابیده، این پشت سرش قرارش داد. بعد عرض کنم خدمتتون، حالا اینم چرا؟ برای اینکه این نشون میده که زن باید پیرو مرد باشه و در این نظام خانواده مدیریت نظام خانواده با مرد است. این نشانه این نکته حضرت. بعد حوا خب حرکت کرد، تو این حرکت کردنش آدم بیدار شد و عرض کنم بعد ندا آمد که حوا از اون دور بشه. وقتی آدم به حوا نگاه کرد، دید یه آفریده زیبا شبیه خودشه، ولی او زنه، خودش مرده. بعد حرف زد باش که حوا هم با زبان آدم با هم میتونن با هم حرف بزنن. بعد آدم ازش سوال کرد تو کی هستی؟ گفت من مخلوق خدا، میبینی خداوند من رو به این شکل آفریده. بعد آدم میگه خدای این مخلوق تو مخلوق خوشمنظریست، من نگاه بهش میکنم آرامش پیدا میکنم، این کیه؟ خداوند میفرماید این کنیز من است، حوا. دوست داری با تو باشه، مونس تو باشه، با سخن بگه، از فرمانت اطاعت کنه؟ آدم میگه بله دوست دارم، و خلاصه خدا رو شکر میکنه و خداوند فرمود که او را از من خواستگاری کن، چون کنیز من است و برای تمایل شهوی هم مناسب است. بعد خداوند قبلش هم البته این قوه شهوت رو به آدم داد که آگاهی پیدا کنه و این نیاز رو ببینه. بعد گفت خب از تو خواستگاری کنم، خوشنودی تو در چیز؟ فرمود به اینکه آموزهای دینی من رو بهش تعلیم بدی، یادش بدی دین رو، دینی که به تو یاد دادیم تو هم به حوا آموزش بدی. از کنم ادامه داره و خلاصه بعد میگن آدم به حوا گفت پیش بیا، به طرف من بیا، و حوا گفت که تو باید پیش بیایی، یعنی تو باید خواستگاری کنی نه من از تو. میگه همین باعث شد که دیگه این در واقع خداوند اینطوری قرار داده که مردها در واقع زنان به سوی مردها نرن، مردها به سوی زنان، الان که البته برعکسه. این شبیه همین روایت هم در باز روایت امام صادق در روایت بعدی هم به همین کیفیت بیان شده. و البته یه نکته ای که در روایت بعدی اضافه دارد که بحث کیفیت پیدایش نسل از آدم و تکثیرش از ذریه آدمه، میگه اینه، میگه برای حضرت آدم 70 شکم متولد شد که در هر شکم یک پسر و یک دختر بود. بعد که هابیل به دست قابیل کشته شد، آدم از فراق هابیل گریه کرد. میگن تا 500 سال آدم توان قرابت با هیچ زنی رو نداشت. حالا ظاهرن بعدش هم مثل این که زنان دیگری بودن. بعدش خلاصه یا حوا هم ظاهرن عمر طولانی داشته. بعدش میگه دوره گریهش که تمام شد، با حوا مخالفت کرد، خداوند 6 نبی رو به او داد. بعد از کنم خدمت وقت این 6 که به دنیا آمد، دیگه دختری باش به دنیا نیومد، فقط 6 پیغمبر. اسم 6 هم هبت الله است. هبت الله و 6 در واقع اولین کسی بود که شد وصی آدم. بعد از 6 یافث به دنیا آمد و با این یافث هم دومی نبود. وقتی هر دو به سن بلوغ رسیدن، خب خداوند میخواست نسلهایی رو به وجود بیاره، از طرفی هم حرمت نکاح خواهر برادر مقرر شد. لذا روز پنجشنبه بعد از عصر فرشته به نام، عرض کنم خدمتتون، بله، بعدش از یافث و لما بعد می فرماید که نزله، جانا ضبطش اینه، یه فرشته به نام نزله از بهش اومد رو زمین و آدم عمل کرد که او رو به ازدواج 6 در بیار. یعنی 6 با نزله که فرشته آسمانی بود. بعد از عصر فردای آن روز فرشته به نام منزله از بهشت به سوی زمین فرستاد و به آدم فرمان داد وی را به ازدواج یافث در آورد و آدم هم همین کارو کرد. 6 دارای پسری شد و از ازدواج یافث نیز دختری متولد شد. وقتی اینا بالغ شدن با هم ازدواج کردن و انبیا و سفرا و فولد از صفت من النبیین و مرسلین من نسله ما و معاذ الله ان یکون ذلک علی ما قالوا من اخوت و الاخوات. اینم در واقع اینکه چگونه نسل آدم به وجود آمده. اینا اسرار تکوینیات ها. من این بحث رو تو کتاب کلام جدید یه گفتارش از قرآن و تئوری تحول اونجا توضیح دادم. به نظر من نه نظریه تکامل نه نظریه ثبات انواع هیچ کدوم از آیات قرآن به دست نمیاد. نه هر که خواسته از آیات قرآن نظریه ثبات رو استفاده کنه یا نظریه تکامل رو که دو تا نظریه مقابل هم تو زیست شناسی، مجبور شدن خلاصه یه چیزی رو اضافه کنن، یه تحمیلاتی، تفسیر برعی هایی و داشته باشن. ولی اینکه بخوایم واقعا از ظهور آیات استفاده، بلی اینکه خدا آدم رو خلق کرده از نفس، خب معلومه دیگه روح الهی خدا خلقه، خلق الارواح قبل الابدان به الف یام، روح آدمه، آدم رو باش آفرید، روح حوا باش حوا رو آفرید. اما این جسم اینها مثلا در اثر سیر تکاملی انواع نازلتر بوده، بعد در سیر تکامل حالا به مرحله رسیده که روح آدم در اون دمیده شود، در اثر یعنی جسم در اثر سانکنتوری حالا در اثر سیر تکاملی، بدن در اثر سیر تکامل رسیده به مرحله که روح در اون دمیده شود ممکن. یا نه عرض کنم یعنی اون خاک مراحل تکاملی میلیون ها سال پیدا کرده تا رسیده به مرحله که روح آدم دمیده میشه، یا نه همین خاک و گل و بعد روح دمیده شد، یعنی ثبات انواع، هر کدوم از اینا ممکنه و هر کدوم هم بپذیریم نه آسیبی به نظم عالم و برهان نظم و وجود اثبات وجود خدا میزنه، نه آسیبی به گزاره اخلاقی میزنه که بخوایم اخلاق داروینیستی رو بخوایم استفاده کنیم که بعضی استفاده کردن، نه از کنم خدمتون اگر اشرفیت انسان رو بپذیریم و او آسیبی میزنه، و اشرفیت البته ما دلیلی نداریم که نوع انسان اشرفه، خلیفت الله اشرفه، افرادی از انسان هستن که علاقه کلنان بنام ازن هیچ کدوم از اینا آسیب نمیبینه، ولی این که بخواییم به قرآن یا روایات نسبت بدیم این بحث زیرشناسی رو این تفسیر به رأی است. از کنم خدمتون در باب فقه نظام مباحث آیت الله عراقی رو بحث کردیم که جزوه دیگه هم دست ما رسید که در 5 جلسه فقه نظام رو توضیح دادم. رو من نمیدونم این کلن مباحث آجاقا بوده آیه مصطفی، یا اینکه یعنی مباحث آجاقا بوده پیاده شده، یا اینکه کسی تدوین کرده، ولی بحثای خود آجاقا بوده و یعنی میشه همه مطالب رو به آجاقا نسبت داد این جزوه رو. حالا این جزوه رو هم اگر 50 صفحه است، 5 جلسه است، اگر دوستان این جزوه رو هم بگیرن و مطالعه کنن خوبه. من یه نکاتی رو از این جزوه خدمتتون عرض بکنم. خب ابتدا می‌فرماید که سری واژه‌هایی هست باید اینا تعریف بشه، واژه فقه، فقه فردی یا فقه خرد، فقه فردی فقه خرد رو یک معنا گرفته، یا فقه کلان که فقه نظام، بعضی فقه اجتماعی یا فقه حکومتی هم از آن تعبیر میکنن، یعنی فقه نظام، فقه کلان، فقه حکومتی، فقه اجتماعی رو یه چیز گرفتن. در واقع در فقه خرد مثلا همین احکام بیع و اجاره و نمازهای یومیه و ارث و اینا هست، فقه نظام هم احکام نظام فرهنگی، نظام اقتصادی و مانند آن. اصطلاح دیگه اصطلاح اصول فقه نظامه، خب اینم بعدش تعامل کرد. اصطلاح دیگه اصطلاح مکلف خرد و مکلف کلانه، که از مکلف کلان به اراده جمعی انسان کلان، تشکل جامعه متشکل از حاکم و محکوم، اینا تعبیرهای خدا جاست، اینا باید روشن بشه. خب فقهی که ایشو تعریف کرده همونطور که قبلا هم گفتیم تعریف ایشو از فقه تعریف جدیدی نیست، همون العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه عن ادلت التفصیلیه. نکته جدیدی که داره اینه که موضوع علم فقه وقتی گفته میشد مکلف یا افعال مکلفین هست، مکلف علا قسمین، مکلف خرد و مکلف کلام، این در واقع نوآوری ایشون تو این قسمته. حالا بعضی میخوان تلاش کنن یه تعریف دیگری از فقه ارائه بدن، اطول عراقی میفرمان نیازی نیست تعریف جدید، همین تعریفی که همه فقها گفتن از منابع مختلف هم استفاده میشه و خود ایشون هم در این جزوه عرض کنم خدمتتون از ایضاح الفوائد فخر المحققین القواعد والفوائد تمهید القواعد الاقطاب الفقهیه معالم الدین و کتاب های دیگر همین تعریف نقش شده. حالا بعضی ها گفتن الفقه و العلم بالاحکام شرعیت فرعیت المکتسبان عدلت تفصیلیه بالاستدلال، میگه که فخر المحققین که متوفای 771 در کتاب الایضاح ببخشید ایضاح الفوائد که شرحی بر قواعد و احکام علامه حلی هست، تعریف فقهش اینه. به هر حال دیگه حالا با تفاوت‌های جزئی تقریبا همه اینطوری تعریف کرد. اما توجه به این نکته که مکلف یا مکلف خرده یا مکلف کرد، مکلف خرد افرادی که موظف به تکالیف فردی هم، مکلف کلان هم افراده، اما افرادی وقت با صرف نظر از حکومت، با صرف نظر از نظام اجتماعی دیده میشه، یه وقت افراد و از اون منظر که کیان واحد اجتماعی هم دیده میشود. پس مکلف خرد و مکلف کلان هر دو افرادن، اما یه وقت افراد به شرط لا یا افراد به شرط شی، افراد به شرط لا یا از حکومت و کیان واحد اجتماعی یه تکلیفی دارم، تنها هم تو جنگل باشن این تکالیفو دارم، حکومتی هم نباشد این تکالیفو دارم، اما یه وقت افراد از منظری که کیان واحد اجتماعی درست کردن مکلفن، این میشه مکلف کلان. این فرد هم که گفته میشه میفرماد متفق کنید، یه وقت فرد یعنی جزئی در برابر کلیه، یه فرد در برابر جامعه، اینجا فرد در برابر جامعه مقصوده، نه فرد یعنی جزئی در برابر کلی که تو منطق میگین، توجه دارید؟ یه وقت میگید فرد یعنی جزئی در مقابل کلی، انسان کلیه، زید بعد اینا جزئی هم. این الان اینجا مقصود از فرد جزئی در مقابل کلی نیست، من مربوط فرد در مقابل جامعه است. جامعه یا اجتماع، اینم واژه مهمی است که به هر حال باید بهش توجه کنیم، از چند تا فرد تشکیل شده، اما چند تا فردی که در چارچوب حاکمیت واحد، نظام اجتماعی واحد شکل گرفتن، یا اینطور بگیم جامعه مجموعی از افرادن که با پیوند نظام حاکمیتی واحدی به وحدت رسیدن. جامعه مجموعی از افراده، هم مجموعی از افرادی که یک وحدتی دارن. این وحدت مجموعه ناشی از چیست؟ حاکمیت حاکم واحده. در واقع پیوند نظام حاکمیتی واحد این وحدت جامعه رو درست کرده، یک هویت اجتماعی واحد ساخته، و همین خاطر عشق در جامعه ظهور میکنه، نفرت، حب، بغض. این که امیرالمومنین میفرماید الامامت و نظام الامه، این ناظر به همینه، امت میسازه، امامت نظام الامت هست، توجه دارید؟ یا در اون روایت امام رضا علیه السلام، یه روایتی هم از خطبه 201 نهج البلاغه امیرالمومنین نقل میکنه آیت الله عراقی در این جزوه که خیلی عبارت جالبی است، و این همون اینکه چطور جامعه شکل میگیره و جامعه مشمول ثواب و عقاب قرار میگیره. میفرماید ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط. ببینید میگه رضا، میفرماید رضا و سخط یعنی خوشنودی و خشم. یجمع الناس مردم رو جمع میکنه، یعنی یک وحدتی، وحدت این جامعه، رضایت جامعه، خوشنودی جامعه. و انما اقر ناقه ثمود رجل واحد، یه نفر ناقه ثمود رو پی کرد و در واقع مخالف امر الهی عمل کرد. اما فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، خداوند عذابش همه رو فرا گرفت چون همه از این کار راضی بودن. یعنی این رضایته، البته رضایته در واقع این وحدت جامعه، وحدت افراد در جامعه، یک وحدت اراده است، یک وحدت تصمیمه، یک وحدت رضاست، یک وحدت غضبه. همه اینها میتونه عامله. حالا اینجا تو روایت حضرت رضا و سخط رو مطرح کرده، میگه همه اینا رضایت دادن. فقال سبحانه او فعقروها، همه اومدن ناقه ثمود رو کشتن. فاصبحوا نادمین، بعد همش اونم پشیمون شدن. همه که نبوده، یه نفر بوده، چرا به همه نسبت میده؟ چون یک جامعه است، یه وحدت، یه رضایت اجتماعی است که شکل گرفته. خلاصه حب و بغضها و امثال ذلک. یا در روایت بعدی باز همین خطبه است، مکان القیم بالامر، قیم بالامر یعنی حاکم، القیم بالامر یعنی حاکم، رهبر. منزلت حاکم منزلت چی است؟ مکان و نظام من الخرز یجمعه و یضمه، مثل یک رشته است که این مهرهای تسبیح رو دیدید، این نخ تسبیح چطور اینا رو به هم پیوند میزنه. یعنی این وحدت اجتماع، خب مردم هم حاکمه، نقش حاکم مثل نخ تسبیح است که این مهره ها رو، یعنی مردم رو به هم پیوند زده. فان انقطع النظام، اگر این رشته از بین برود و پاره بشود، انقطع النظام تفرق الخرز، یعنی مهره ها پخش میشن و ذهب پراکنده میشن. ثم لم یجتمع بحذافیرهی ابدا، هیچ واقعا نمیتونی اینا جمع بکنی، پخش شدن دیگه رو زمین، دیگه جمع کردنش هم کار دشواریست. توجه دارید جامعه اینطوری است. لذا نقش حاکم خیلی نقش مهمی داره. ما تو جامعه خودمون داریم میبینیم دیگه که الان تمام دوست و دشمن اعتراف میکنن که اگر رهبری این صحبت رو نمیکرد، اینا میگن تو این ارزش شورای فرهنگی هم این حرف راست میزد که اگر این فرمایش آقا نبود دو قطبی میشد و در جامعه تا الان هم نمیتونست این را جمع کنیم. این آشوبگرا به بهانه این که مجلس یه نظر دارن، ما رأی مرأی مجلس، ما رأی دولت و قبول هم میومدن شروع میکردن به تخریب و دو قطبی بزرگی اتفاق میومد. واقعا یک کودتایی شکل میگرفت، این شکلی کودتای سوخت. و این آقا کاری کرد که این کودتای سوخته سوخت بشود. واقعا با این حرفش این میبینیم دیگه، امام هم همینطور بود، مثلا همه جا، یعنی مثلا شما همین آیت الله العظمی سیستانی در عراق با اینکه حاکمیتی ندارد اما چون یک محبوبیتی بین مردم دارد، همین که در قصه داعش حکم جهاد و داد، داعشی که تو دیگه نزدیک کربلا نجف هم آمده بودن، همه رو یعنی هشت و شعبی درست شد و شیعه و سنی متحد شدن و اینا راندن. نقش در واقع کلیدی نظام اجتماعی القیم بالامر است. خب پس بنابراین وقت این نکته را هم دارن که جامعه واحد یه اراده داره و اراده همون اراده رهبر است. اراده رهبر است، یعنی رهبر که اراده می کند دیگه کل جامعه هم ارادهشون تابع اراده رهبر است و این شکلی نظام اجتماعی و مکلف کلان شکل پیدا می کنه. یه نکته باز ابتکاری و نوآوری من در این جزوه دیدم که تو بحث دیگه ندیده بودم و اون این است که می‌فرماید در منابع دینی ما با دو جامعه مواجه میشیم. یکی جامعه فقهی، یعنی از آیات و روایات دو نوع جامعه قابل استفاده است، یکی جامعه فقهی و دیگری جامعه کلامی. اینم حرف نوع جدید و جالبی هم هست. جامعه فقهی جامعه است که حاکمیت حاکم واحد رو پذیرفتن. جامعه فقهی یعنی پذیرفتن حاکمیت حاکم، یعنی شکل‌گیری همه پیوندهای اجتماعی با حاکمیت واحد. یعنی جامعه محکوم به قانون و حاکم واحد، جامعه دارای حاکمیت واحد، این میگن جامعه فقهی. جامعه کلامی یعنی جامعه‌ای که سرنوشت واحدی در دنیا و آخرت دارد. چون میدونی کلام به ثواب و عقاب میپردازه، لذا جامعه‌ای که سرنوشت واحدی داشته باشه، یعنی ثواب و عقاب واحدی داشته باشه، حالا یا در دنیا به خداوند نعمت نازل میکنه یا عذاب نازل میکند، یا در آخرت که مثلا میگن این جامعه امتی است که اهل جهنمن یا اهل بهشتن. درست، اینو میگه جامعه کلامی. وقت علم الاجتماع اسلامی باید به هر دو جامعه بپردازه. خیلی نکته مهمی ها، یعنی ما نباید فقط خیال کنیم علم الاجتماع اسلامی فقط باید به جامعه فقهی توجه بکنه، یعنی باید و نباید های حاکم بر جامعه رو و مکلف کلان رو بیان بکنن. این یک بخشه، اما یه بخش دیگه اینه که جامعه توجه داشته باشه که این عملی که انجام میده یه سرنوشت واحدی در دنیا و آخرت داره. چطور در علم میگیم مثلا فرض کنید رابطه ای است بین محرک و پاسخ، رابطه ای است بین کلور و سدیم، رابطه ای است بین عرضه و تقاضا. رابطه ها رو در علم بیان میشه، حالا یا با تجربه دست میاد یا با تحلیل عقلی هرچی. خب در جامعه کلامی هم یه رابطه بین فعل جامعه و سرنوشت جامعه هست، هم در دنیا هم در آخرت. اینا رو دین بیان کرده، نقش دین اینه که این سرنوشت ها رو بیان بکنه و این در این بحث هم باید در علم الاجتماع اسلامی گفته شود. خب پس خلاصه سخن این میشه که انسان وقتی متولد میشه یه شخصیت فردی شکل میگیره، بعد کم کم شخصیت خانوادگیش تحقق پیدا میکنه، بعد وقتی وارد جامعه شد شخصیت اجتماعی پیدا میکنه. حالا البته یه وقتا تو هر کدوم از این شخصیت‌های فردی و اجتماعی انسان اثرهای متفاوتی بر زندگیش میذاره. شخصیت فردی چه تأثیر داشت، از اجتماعی تأثیر، که گاهی اوقات اینا ممکنه جایی با هم تضاهم پیدا کنن. مثلا شخصیت اجتماعی یه چیز میخواد، شخصیت فردی یه چیز دیگری میخواد. خب اینجا یه فرمان روایی سیاسی جامعه لازم است، یه اراده فرمان روا که اراده جامعه، افراد جامعه تابع اون اراده باشن. اون اراده فرمان روا میشه همون قوانین، همون قواعد حاکمیتی، و همین باعث میشه که انسان کلان شکل پیدا کند و اراده اجتماعی پدید بیاد و منشأ صدور رفتار کلان اجتماعی بشود که سبب یا عقاب اجتماعی رو هم به همراه داره. این که در روایت داریم لولم یبق فی الارض الا اسنان لکان احدا ما حجه، این نشون میده که ولو دو نفر باشید باید نظام اجتماعی شکل بگیره. یکیش میشه حجت، حاکم، ولی، دیگری میشه مولا علی. و هیچ واژه‌ای زیباتر از ولایت نداریم برای تبیین پیوند ناگسستنی جامعه، ولی و مولا علی. لازم دو نفر باشه، یکی ولی دیگری مولا علی هست، و در واقع این دوتا با هم یه جامعه اجتماعی، یه شخصیت واحد اجتماعی، یه انسان کلان درست میکنه، و این میشه موضوع تکلیف کلان. وقتی جامعه کلان شد میشه مکلف کلان. وقتی مکلف کلان شد احکام عرض کنم نظام اجتماعی برش بار میشه، میشه فقه کلان، فقه نظام. حالا بعضی میگن فقه حکومتی، فقه اجتماعی هم تعبیر میکنن. حالا البته به تسامح فعلا میپذیریم ترادف اینها رو، ولی خب با دقت یه تفاوتهایی بینشون هست. عرض کنم خدمتون یه مثالای قرآنی هم میزنن از این شخصیت اجتماعی جامعه، مثل لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب المیزان لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط. این اقامه قسط توسط آدم ها، این یعنی یک حکم اجتماعی، شخصیت اجتماعی جامعه موضوع و مکلف حکم شده است. یا میفهمه یا ایالتی آمن کونو قوامین بالقسط. ببینید وقت خداوند میفهمه و امر اهلک به صلات، خب یه خانواده بگو نماز بخونه، نماز بخونه، این دستور فردیه بخونده نماز. یا اقیم الصلات، یا رب اجعلنی مقیم الصلات، نمیگه خدایا مرا نماز خون قرار بده. اقامه کننده نماز، برپا داشتن نماز، این از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام. یعنی یه تکلیف کلان ناظر به جامعه شو برپا داشتن نماز که با فرد نیست، جامعه باید نماز رو برپا بداره. اما یه رهبری میخواد به نام ابراهیم علیه السلام که این کار انجام بده. یا مثلا باز شاهد دیگه ای که بیان میکنن خیلی شاهد مهمی است. ما روایت زیادی درباره سنت داریم، حالا فرصتی شد ما در این باب بحث میکنیم. روایت سنت خیلی از اینا مستحبه، وقتی فردی نگاه میکنید مستحبه، اما از او بر روایت میفرماید تعطیلی سنت حرامه. ببین برای فرد حرمت نده اگه این مستحب انجام نده، اما که جامعه جمعا این سنت رو ترکش بکنه این حرمت جمعی پیدا میکنه. نباید سنت ها تعطیل بشود. این نباید حرمت داره، اما حرمت جمعی است. لذا مشخص میشه از این شواهد که گاهی خود جامعه مکلف است، اما این جامعه‌ای که شخصیت اجتماعی داره، این شخصیت اجتماعی هم نخ تصویرش به حاکمه، به ولی است. توجه دارید که این اراده ولی با اراده مولا علیهم در هم تنیده میشه. پس بنابراین جامعه متشکل از حاکم و محکوم است. این جامعه متشکل از حاکم و محکوم میشه مکلف کلان، انسان کلان اجتماعی. و این هم یه جامعه، این جامعه که دیگه پیدا میکنیم یه موجود زنده است، شخصیت داره، مسئولیت دارد، لذا احکام خاصی برش بار میشه که اون احکامش هم احکام نظامات اجتماعی، احکام نظام قضایی، احکام نظام اقتصادی، احکام نظام فرهنگی و الاخر. اینم این بیان. باز برای اینکه این قصه تکمیل تر بشود یه نکته دیگری هم دارد، اینم به نظرم تبیینه. اینو چون تبیین‌های مختلفی هستند که این قصه مکلف کلان جا بیفته، چون خب تا یک کسی بشنمونه نیچه مکلف کلان، افراد مکلف هستند، توجه دارید. بعد این اینقدر توضیح داده بشه تا جا بیفته. بذارید برای توضیح بیشتر، می‌فرماید رفتار جمعی سه قسمه. یه وقت رفتار فرد درون جامعه است، این فرد درون جامعه یه رفتاری انجام میده. یه وقت رفتار فرد مقید به اجتماع است، مثل دیدی مثل افراد جمع میشن یه سنگی رو حرکت بدن، این فرد داره حل میده ولی مقید به افراد دیگر این سنگ تکان میخورد. این دو. سوم میگه رفتار کلام کلان اجتماعی، رفتار کلان اجتماعی یعنی رفتاری که زایده اراده جمعی جامعه است، یعنی یه اراده وحدت حقیقی شکل میگیره به نام اراده جمعی جامعه. این وقتیست که جامعه که تشکیل شد اراده واحدی شکل میگیره. اون اراده واحد، حالا ایشو تعبیر میکنه اراده واحد همون اراده حاکمه. شاید مثلا تعبیر اینطور بشه بهتر، بگیم رکنش اراده حاکمه، از اراده حاکم این اراده جمعی شکل میگیره، یعنی اراده دیگران تابع این اراده جامعه اراده حاکم میشن و یک وحدت اراده شکل میگیره. اراده حاکم هم همون دستگاه حاکمیته که گاهی اوقات ازش به قانون تعبیر میشه. این مطالب تبیین بیشتری بود برای اینکه ما به هر حال چیزی به نام مکلف کلان داریم و با فهم مکلف کلان میتونیم فقه نظام رو بهتر بفهمیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.